بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين بحثمون راجع به جمع‌بندی مطالبی بود که در جلسات قبل راجع به این که آیا دینی نامیدن علم، توصیف علم به وصف دینی یا به غیر دینی ممکن است یا صحیح است یا صحیح نیست و ممکن است یا ممکن نیست، که خب مستحضری در این باره دو نظریه موافق و مخالف مطرح شده در مباحث پیشین، دیدگاه‌هایی که در جهت مخالف بود را مطرح کردیم و تفصیلاً بررسی کردیم. در مقام جمع‌بندی عرض کردیم 3-4 محور یا 3-4 جهت هست که بایستی جداگانه اینها را بررسی کنیم و داوری کنیم که آیا توصیف علم به وصف دینی یا غیر دینی بر اساس این جهات 3-4 گانه درست است یا نه. اولین جهت این بود که ما علم را، یعنی دینی بودن یا نبودن علم را، بر اساس مبانی متافیزیکی علم یا جهانبینی عالمان بررسی بکنیم، که عرض کردیم همین مطلب را هم از 3 جهت باید یا میتوان از 3 جهت بررسی کرد. یکی موضوع علم، که آیا جهانبینی عالمان بر موضوع علم تأثیر میگذارد یا نه. این فل جمله نتیجه این شد که تأثیر گذار هست. در روش علم هم آیا تأثیر میگذارد یا نه، این هم پاسخ فل جمله مثبت است. بنابراین اگر ما از این دو منظر بخواهیم دینی بودن یا نبودن علم را بررسی کنیم، پاسخ این است که بله، اینجا از بر اساس مبانی متافیزیکی و جهانبینی عالمان هم موضوع علم تأثیر میپذیرد و هم روش آن. دیگه حالا بر نگردیم، چون دیگه دیروز بحث کردیم، حالا بگذاریم بعد از کلاس خدمت رسیم. و اما در مورد غایت، در مورد غایت گفتیم که اینجا باید تفکیک کرد ما بین غایت و غرض. این مسائل اینجور هست که اگر یه مقدار آدم تساهل کنه و اون دقتی که باید به کار گرفته بشود انسان ازش غفلت کنه، اشتباه حاصل می شود. یعنی همینجا اگر ما غایت را با غرض از هم جدا نکنیم، پاسخی که خواهیم داد چه نفع باشه چه اثبات، پاسخ ناصحیح است. به لحاظ غایت، مقصود از غایت چیست؟ غایت یعنی همان نتیجه‌ای که بر هر فعلی حاصل می شود. اگر مثلا یک حرکت انسان از یک مبدعی دارد، غایت این حرکت آن فعلیتی است که حرکت که به اون می رسه باز می ایستد، اون را میگن غایت. مثلا اگر فرض کنیم یک بنایی خانه می سازد، این خانه سازی او از اون نقطه اولی که شروع می شود همطور ادامه دارد تا وقتی که این ساختمان کامل شد. این ساختمان که کامل شد یعنی چه؟ مقصود از کامل بودن این ساختمان این می شود که غرض، اون غایتی که معمولاً از این فعل مد نظر هست، اون غایت حاصل بشه. و اون غایت عبارت است از قابلیت سکنا، مسکونی بودن، یعنی یک مکانی می شود که لم یکن مسکونیان و الان دیگه مسکونی بالفعل نها، یعنی قابلیت این که این درش سکونت بشود را دارد. پس این قایتش این هست. حالا یه قایت دیگه ای هم دارد، وقتی که این ساختمان ساخته می شود و از نظر عقلا مالیت هم داره، یعنی در بین مردم خرید و فروش می شود، هم یک کالایی هست، صنعتی هست که برای سکونت ازش استفاده می شود، این یک غایت هست که برش یه ترتب، و یک غایت هم این هست که مالیت هم داره. اما اینکه حالا اون فر، یا مثلا مثال دیگری بزنیم، فرض کنیم که باغبانیست درختی را میکارد، کشاورزیست بذری را میپاشد، اون درختی که نهالی که قرص میشود، این نهال تا به صورت یک درخت در بیاد حرکت میکنه، رشد داره. وقتی که یک درخت شد، حالا البته این که میگیم یک درخت شد دیگه ناعرفی هست، مثلا اگر درخت میوه هست، وقتی که به بار نشست دیگه، وقتی شد که حالا این کم یا زیاد میوه داره، میگن این درخت دیگه الان میوه دار شد. غایت این درخت میوه این هست که به مرحله ای از رشد میرسد که میوه دار میشود. و حالا اگر غیر میوه هست، مثلا سایه داره یا چوبش قابل استفاده هست برای نجاری یا برای هیزم و چیزهای دیگه، اینا میشه قایات. حالا اون فردی که این کار را کرده غرضش چیست؟ خب یک وقت این است که همین قایت مد نظر اوست، یعنی یک تطابق غرض با قایت یکی میشه، یعنی دقیقا این باغبان یا این سازنده این خانه غرضش این بوده که درش سکنا بگیره یا مثلا یک مالی داشته باشد که ازش استفاده کنه، اجاره بده یا بفروشه، خرید و فروش کنه، امثال اینها. اما یک وقت ممکنه که غرض و انگیزه او برای این کار همین ها نباشه، مثلا میخواهد تفاخر کنه، یعنی او مسئله مالیت اصلا براش مهم نیست، خانه میسازد، اونقدر ثروت دارد که این خانه داشته باشه نداشته باشه برای او اصلا اهمیت نداره، غرض را داریم عرض میکنیم. یا اینکه درش سکنا بگزیند، نه اون اصلا خانه بهتر از این داره یا زیاد داره، نیاز نداره. اما همین که در بین مردم میگن آقا شما چند تا خانه داریم، میگن اصلا من 10 تا خانه دارم، این میگه عجب بعضش چقدر خوبه، یعنی این یه چیز دیگه است، یعنی غیر از اون سکنا بگزینی و مال داشتن، ثروت داشتن، مباهات کردن هم یه چیزیست که میتواند فاعل این فعل، حالا این خانه‌ای که ساخته یا پولایی که در بانک، مثلا فرض کنید رفته حساب بانکی داره، در بانک حسابهایی رو باز کرده، این لذت میبره یا مباهات میکنه، یا اصلا خودش یک حالت نفسانی داره که کیف میکنه، مثلا نه اینکه به لحاظ اون چیزی که عقلا معمولا از این استفاده میکنن، خود او یک وضعیت روحی روانی داره که از داشتن مال بیشتر لذت میبره، ولو اینکه آسایش جسمیش هم کمتر بشه، مقیدش نیست، یعنی خوابش از بین رفته و فکرش همش مشغول هست که دزد اینا رو نبره یا مثلا مورد صدمه قرار نگیره اینها، ولی که از همینا کیف میکنه، یعنی این حالت روحیش این است که غرضش اینه، این میخواد از این به این لذت برسه. پریروزا داشت من رادیو گوش میکردم، اصلا واقعا آدم بس چیزایی میبینه، میگه خدایا این موجوداتی که خلق کردی حقیقتا سلمان و ابوذرش رو ببینیم یا اینها رو ببینیم، بله شهید خرازی و باکری و زین الدین و صیاد شیرازی و بابایی و مطهری و اشرفی اصفهانی و دستقیب و صدوقی و چه اینا رو ببینیم یا اینا رو ببینیم. الله علیه گفت که داشت صداشون هم پخش شده در رادیو، از این آدم هایی که خیلی ثروت دارن، خیلی پول دارن، جوان ماشین مثلا خیلی گران قیمت، چند تا جوان جمع شده بودن برده بودن تو بیابان. برای هیجانات ها که آدم مثال عرض میکنم که گاهی آدم چنین اغراضی داره، برای هیجان احساسات سوار ماشین شده بودند و همجورا البته دیده نمیشد ولی رادیو که پخش میکرد معلوم بود، هی جیغ میکشیدن داد میکشیدن، همجورا ماشین را تو بیابون میزدن میبردن اینها. بله بعد اینها احساساتشون به این مقدار هم ارضا نشد، یعنی هنوزم نرسیدن به اون مرحله ای که دیگه هیجانشون اشباع بشه. رفتن ماشین رو گذاشتن اون طرف، تفنگ برداشتن و بال که به اصطلاح با که این بنزین ماشین رو هدر، ماشین گران قیمت ها، ماشین خیلی گران قیمت ها، حالا چندین میلیون، بله، اون وقت زدن به این که این آتش بگیره. خب آتش گرفت، اینا شروع کردن به داد کردن و سوت کشیدن و هیجان که کیف میکردن. یعنی ببینید اینا خود رو از همون لحظه گفتم خدایا اینا چجور موجوداتی پیدا میشه در ایران ها، در همین تهران. یعنی تهران اینجوری هم رأیشون هم اینجوری میشه. به شما حساب رأی خودتون بکنید دیگه، همش باید به هم فراخور هم باشه دیگه. الله اکبر. بله عرض میکنم یعنی اینطور میشه دیگه، گاهی غرض غیر از غایته. لذا حالا با این تفصیلی که عرض کردم که غرض با غایت فرق میکنه، به نظر میرسه که در غایت هایی که متعارف هست، عقلایی است یا تکوینی است. حالا این که میگیم عقلایی رو مسموعات بشر، این که میگیم تکوینی در پدیده های طبیعی، پس اونی که یترتب علی یک مثلا پدیدهی تکوینی ها، درختی مثلا کاشته میشه بشود که و یک مثلا جمادی هست، نباتی هست، حیوانی هست، انسانی هست، هرچی هست، یه فایده ای داره، غایتی داره، یا در مصنوعات بشری اون فواید عرفی و عقلایی، اینها ظاهران همش خوبه. یعنی جهان بینی عالمان و مبانی متافیزیکی آنها در این که این غایات را توصیف بکند به بدی نقشی نداره، اینا حسن دارن به لحاظ غایت اگه حساب بکنیم، ولی به لحاظ غرض چرا؟ غرض از کردیم میتواند خوب باشه، میتواند چی؟ بد باشه. پس باید یک تفکیکی ما بین غرض و غایت، هدف و اون فایده، باید بین اینا یک تفکیک بکنیم. همین را اگر در نظر بگیریم در علم، اون وقت به این نتیجه خواهیم رسید که علم، حالا هر علمی که باشد، از علوم مثلا طبیعی، زیستشناسی، علوم اجتماعی، انسانی، رشته های مختلف علمی، تمام این رشته های مختلف علمی فارغ از این که عالمان چه جهان بینی داشته باشن، یک غایت ها، یعنی یک فائده ها و نتیجه هایی بر اینها مترتب می شود که مثلا یکی اون فائده و غایتی که بر همه اینها مترتب می شود چی هست؟ این است که یا قوانین حاکم بر طبیعت و انسان کشف می شود، اونجاهایی که موفق بشن، یا اگر هم کشف نشود تلاشی است در جهت نیل به این غایت که عبارت باشد از چه؟ از کشف قوانین طبیعی یا انسانی. خب این چیز خوبیه دیگه. بنابراین ما هر علمی از علوم را از جنبه غایت که ببینیم، نه غرضها، اگر از جنبه غایت ببینیم که این علم غایت اولیه‌اش کشف قوانین عالم هست، حالا چه در طبیعت چه در انسان، اگرم کشف نشد در این سمت این علم داره سیر میکنه، یعنی قضایا و گزاره هایی که در طول تاریخ مثلا در علم شیمی یا علم فیزیک یا جامعه شناسی شکل گرفته، بعضش خلاف واقع، بعضش مطابق با واقع، ولی مجموعه این قضایا به اصطلاح این صناعت علمی در سمت و سوی کشف قوانین عالم طبیعت یا قوانین عالم انسانی است. درست؟ پس ما اگه صناعت‌های علمی، رشته‌های علمی را در نظر بگیریم، غایت این رشته‌های علمی که کشف قوانین طبیعت است و در جهت کشف قوانین عالم است، چیز بدی نیست. حالا عالمش هم همین را مد نظر بگیره که غرض با غایت مطابق باشه، نعم المطلوب دیگه. اون به لحاظ حالا به عبارت حسن فعلی هست، حسن فاعلی هم حاصل میشه. اگر هم چنانچه این عالم غرضش چیز دیگری شد، اون وقت بله به لحاظ غرض ممکنه که خوب باشه، ممکنه بد باشه. پس یک تفکیکی، این به عنوان یک تکمله بحث دیروز بود که یک تفکیکی با بین غایت و غرض قائل بشویم. آیا جهان بینی عالمان در دینی بودن و نبودن غایت علم اثر می‌گذارد؟ نه دیگه، غایت علم اونی که از علم حاصل می‌شود، که دستاورد علم هست، نتیجه علم هست، چون دیگه خارج از کار بشر هم اصولا هست، در واقع کار الهیه، پس خوبه دیگه، این جهان بینیش هر چی می‌خواد باشه. اما آیا از شاید که به لحاظ غرض چی؟ نه، به لحاظ غرض بر اساس اون جهان بینی که داره ممکنه که اغراض شیطانی داشته باشد یا نفسانی، میشه مذموم غیر دینی. اغراض مشروع و الهی داشته باشد، میشه بعد دینی. این محصل تکمله‌ای بود که میخواستم راجع به این نقش مبانی متافیزیکی عالمان بر غایت علم و غرض علم که قائل به تفصیل شدیم. این محصل بحث بله دیگه. اون وقت یک ضابطه ای هم که قبلا عرض کردیم، هرگاه یک پدیده ای، یک امر واقعی انسان در اون نقشی نداره، ولو اعدادن نقش داره، نقش اعدادی داره، اما در تکون و پیدایش دیگه خارج از اراده انسان و فعل انسان میشه الهی، اون دیگه حسن داره، یعنی به لحاظ تکوینی، به لحاظ وجود خارجی و اینی حسن داره، رضا دینیست، مشکلی نداره. همینجور
که به لحاظ تکوینی حسن داره،
بله، بله بله، عرض میکنم خدمتتون که حالا این میشه حیث ثانوی دوباره، یعنی حتما نیاز هست که ما این جنبه های مختلف رو از هم تفکیک بکنیم. فعلا نگاه ما به همین حیث اولش هست که این غایت العلم هست. بله، حالا ممکنه که مثلا همون مثالی که دیروز من عرض میکردم، انگور میشود شیره بشود، میشود شراب بشود که مسکر باشه. این که انگور، این پدیده طبیعی که حالا باغبان کاشته به ثمر رسیده، بعدم قابلیت این دارد که از آب انگور شیره درست بکنیم یا شراب درست بکنیم، نه شرابش بد از تکوینن، نه شیرهش بد از تکوینن، چون یک نظام علی و معلولیه، یعنی خدای متعال هست که این خاصیت را در این پدیده قرار داده که یک خاصیتش این است که اونجور میشه، یک خاصیتش که اینجور میشه. مثلا خشخاش که میکارن، تریاک خشخاش که میکارن، خب میشود این تریاک ازش درست میشه. حالا این تریاک که درست میشود، میشود این تریاک را جوری کرد که هر میشود که آدم را معتاد بکنه و یا چیزهای دیگه، هروئین و غیره که درست بشه، یا نه این برای مریضی، بیماری و جاهای خاصی استفاده بشه. این در واقع این که این به لحاظ نظام تکوینی یتحول هازا الی هازا، هر چی میخواد باشه. اگر در دایره عالم، در عالم تکوین یک پدیده‌ای داره واقع میشه، تکوینن حسن است، چون این تحت تدبیر و ربوبیت الهی داره اینجور میشود. دقت میفرمایید؟ بله. حالا به لحاظ این که خب همون مولایی که، یعنی خدایی که رب از تکوینن، ربم از تشریعن، وقتی که میداند که اگر چنانچه این پدیده حاصل بشود، استفاده‌ای که ازش میکنن غالبا استفاده بد هست و زیانهاش خیلی زیادتر از نسبت اون منافعش، یه منعی صادر میکنه، میگه ولو این نظام علی معلول رو من گذاشتم، ولی شما این راه رو نروید، منع کنه. استثناء قائل بشود، اون وقت برای یعنی اصل اولیه منع کند، یه حکم ثانویه ای اجازه بدهد. ببینید این چقدر دقیقه در نظام تشریع، چون بحث مصالح و مفاسد بندگان مطرح میشه، هرگاه مولا شارع مقدس دید که این فعل تکوینی که نظامش رو او ساخته تأثیر تأثیر رو، اما بشر اینجوره که این دستش بیفته، بیشتر ازش سوء استفاده میکنه، میگه من کردم، منعش میکنه. بعد یک قانون دوم صادر میکنه که آه نه، اگر چنانچه در شرایط خاصه است، این همون شراب اصل، نه که نسازید، توجه فرمایید. حالا اگر یه مورد خاصی نه نیاز شد نه بسازید، استفاده هم بکنید. میشه قانون نزه. این نظام تشریعش با نظام تکمیلش ناهماهنگ نیست، مکمل یکدیگر هستن، منطبق بر یکدیگر هستن. ما فعلا اون حیث اولش رو اینجا عرض کردیم، ولی به لحاظ اراده تشریعیه میتواند منع کنه، تفسیره بزنه، کلش را منع کنه، بعدش رو منع بکنه، اون بستگی به مصالح و مفاسد و اینها داره. بله نه دیگه، غرض اونجا علل قاعده خوب است دیگه. اگر غایت امریز الهی، ایشون هم همون امر الهی را داره دنبال میکنه به لحاظ جهان بینیش ها، پس جهان بینیش دیگه اینجا در جهت مثبت هست، یعنی خوب ممدوح حسنه دیگه، مشکلی نداره. این را فرمودید. خب بس از این بحث دیگه خارج بشیم. این محور اول بود، کسانی که قائلن به این که علم دینی بشوند، دینی سازی بکنیم، چه بکنیم؟ یکی از دیدگاه ها این است که بر اساس مبانی متافیزیکی علم ما از این جهت دخالت کنیم. توجه فرمودید. اینا بحث کردیم و فعل جمله معلوم شد که این میشود، یعنی اینجا دیگه نباید موضع سخت نفی بگیریم، یعنی منصفانه اش اینه، واقع بیانه اش این است که بگوییم بله فعل جمله این شدنیست و صحیح هست و شدنیست. این مطلب اول. حالا علوم طبیعی هم با علوم انسانی یه خوردی فرق هم داشتن. در علوم انسانی این خیلی اقوا هست، قوی تر این تأثیر گذاری مبانی متافیزیکی تا علوم طبیعی. اینا دیگه ریزکاری هایی بود که بحث کرد. حالا دوم بنا شد که دومین جهتی را که بحث کنیم، بررسی کنیم، فرضیه های علم است که بعضن هم قائل شدن که بله اگر بخوایم یک علمی را ما دینی بکنیم و علم دینی داشته باشیم، باید از فرضیه های علم شروع کنیم. اگر خواستگاه و زادگاه و منشأ فرضیه های علمی در هر علمی میخواد باشه، علوم طبیعی یا انسانی، اگر برگرفته شده از منبع دینی، مثلا قرآن کریم در اسلام یا روایات معصومی علیهم السلام یا آموزه ها، اعتقادات، باورهایی که ما در مباحث اعتقادی یا اخلاقی یا غیره داریم، احکام دینی که داریم، از اینها فرضیه بگیریم و بعد این فرضیه را با روش علمی، همون روش تجربی، مورد بررسی قرار بدهیم، به نتیجه برسیم. این دیگه میشه بعد دینی. یعنی اگر بخواهیم علوم تجربی دینی بشوند، باید از اینجا شروع بکنیم که از فرضیه باشه. حالا این چطور؟ آیا این حرف درستی است؟ میشود یا نمیشود؟ اولا برای اینکه باز دوچار مغالطه نشویم، مقصود از این فرضیه علمی دینی باشه و از دین بگیریم یعنی چی؟ قبلا هم خدمتتون عرض کردیم اینجا دو تا احتمال هست، دو فرض هست. یک، بگوییم که ما بدون اینکه روشمند و ضابط مند باشد، بدون اینکه بخوایم از قواعد منطقی یا قواعد زبانی و عقلایی استفاده کنیم، همینطور قرآن بخوانیم، شروع کنیم به قرآن خوندن، قصد قربت هم بکنیم برای پاداش ثواب فهم قرآن بخوانیم، بقتتن یک چیزی یک مرتبه به ذهنمون رسید راجع به گیاه شناسی مثلا، یا راجع به فیزیولوژی، یا راجع به فیزیک، یا راجع به اقتصاد، یا هرچی، همجا بختتن یه فرضیه ها را، چون فرضیه میگن از هر جا بیاد ضابط من نیست، فرضیه ها را میشود از تو خواب ممکن آدم یه فرضیه به ذهنش برسه، و شاهنامه یه مثلا فرض کنن که فردوسی به خانواده چیزی به ذهنش برسه، کلیله و دمنه به خانه چیزی به ذهنش برسه، شکسپیر به خانه چیزی به ذهنش برسه و هاکذا. این یه احتمال که بگن فرضیه ها رو ما از دین بگیریم، کما اینکه می شود فرضیه رو از بیرون دین هم گرفت. این البته امر ممکنی است، محال نیست، اما همونطوری که عرض کردیم ضابطه نداره، قانونی نداره و نسبتش رو هم به دین بدهیم چه حالا چه وجهی داره که ما ایران نسبتش رو به دین بدیم؟ این همونطوری به ذهن ما خطور کرده. به چه دلیل ما این را بگیم که ما از قرآن هست این فرضیه؟ این حالا به ذهن ما خطور کرده، شاید اشتباه خطور کرده. اگر ضابط مند باشه، یعنی بر اساس ظواهر کلام، از ظواهر گرفته این نص است، ظاهر است و اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، افصال اینا باشه، اونم بعد بهش میرسیم. فعلا نه، چیزی ضابطه ای نداره. اگه ازش سوال کنیم آقا جناب عالی این فرضیه را از کجای قرآن و چگونه، میگه هیچی، من همین به ذهنم خورد. تو به ذهنم یه مرتبه جهش یه جرقه ای خورد. خب جرقه ای که ذهن شما خورده، ما از کجا بگیم که این از قرآنه، از دینه؟ پس اگر مقصود از این فرضیه های علمی را ما از دین یا منبع دینی بگیریم، بله، داشتم نماز میخواندم، گفت هر چیزی که یادتون میره نماز بخواند یادتون میفته. قرضی داری، چیزی گم کرده ای، مشکل ما بنده آن کنه تو دستا. الله اکبر، خدایا کمکمون کن دیگه، ما واقعا گرفتاره. شیطان خبیث چون برای سجده و اینها رانده شد، در روایات دارد که در نقلا روایات هست که کار کشته ترین ورزیده ترین نیروهاش رو برای نماز گذاشته، اونم برای هر نمازگذاری دو نفر، یکی هم نیست، دو تا مأمور داره، اونم زبده ها رو انتخاب کرده. به محض اینکه آدم الله اکبر میگه، اینا شروع میکنن که حواس آدم رو پرت کنن. یعنی از اون میگن چند بارم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این همه میگیم، ولی کم این خبیث ها ول نمی کنن. بنابراین چه داشتیم میگفتیم نجارتی میگفتیم؟ بله بله، ممکن است در حال نماز خوندن حالا یه چیزی به ذهن آدم خطور بکنه، بعد میتونه بگه که آه این دینیست، چون من در حالی که نماز میخوندم به ذهنم آمد که مثلا جاذبه وجود داره. اون جاذبه وجود داره چه برای جاذبه تو نماز داره؟ نه، حالا عرض میکنم صبر کنید، همین مهم ایناستا، خیلی مهمه، خدا شاهده. این بحثای علمی مثل همون صراط که در روایت داد که از مبارکتره، از شمشیر برنده تره، از آتش سوزنده تره است، همینجوره، خیلی دقیقه. یک کمی آدم غفلت میکنه از دستش میره. مثل این بحث رانندگی هست، میگه آه یه لحظه بخوابی با یک ساعت بخوابی فرق نمیکنه، یک لحظه بخوابی هم چت کردی، یک ساعت هم بخوابی همینطوره. یعنی خیلی عجیبه مسائل علمی، هرچی من هی بیشتر میرم جلو تو این بحثا میبینم که عاجزیم. یعنی واقعا آدم یه ذره دستش باید بره بالا در مقابل علم تسلیم باشه که خیلی عاجزیم. نکته ها چون تیغ فولادی است تیز، گر نداری تو سپر پس واگریز. یک، مقصود از این که ما فرضیه های علمی را از دین بگیریم، اگه این واقعا باشه که بختتن بدون حساب کتاب، این که اصلا نمیشه، اولا این فراگیر نیست، از کجا مطمئن باشیم که اینا به ذهن ما میخوره؟ میشه بعد علم را معطل گذاشت؟ به دانشمندان بگوییم فعلا متوقف باشید و کار علمی نکنید، بیاد بگید قرآن بخوانید، روایات بخوانید، بهار الانوار بخوانید، اگر یک چیزی به ذهن شما رسید اون وقت برگردید به سراغ تحقیق؟ نمیشه جامعه بشری را معطل کرد. یک، ثانیاً حالا آمد و به ذهنش چیزی آمد، بس چه ربطی به دین داره؟ از کجا بگیم که این از دین حاصل شده است؟ ممکن بود شاهنامه هم میخوان همین به ذهنش بیاد. پس این هیچ، این به درد نمیخوره. این فرضیه های علمی رو از دین بگیر، اگه این مراد باشه که معمولا میگن فرضیه ها رو از هر جا بگیری میشود، پس یکی از اونجا هم منابع دینی باشه، این ارزشی نداره. دو تا مشکل داره که عرض کرد. بله، چه فرق میکنه؟ مگر اینکه شما بخواهید از همین نکته‌ای که فرمودید ما را وارد این وجه دوم بکنید که وجه دوم را عرض می‌کنم، چون فرق بین عالم دینی و غیر دینی ممکنه از این جهت باشه که به نکات ادبی و قواعد فهم برای متن دینی توجه داشته باشه، اون از این به ذهنش بیاد، اون میشه دوم. خب اگر مقصود از این فرضیه های علمی را ما از دین و منابع دینی بگیریم، این است که قاعده مند، روش مند، ضابط مند باشه. یعنی یا نصی داریم، یک مطلبی از نص و صریح قرآن روایت در یه حوزه علم باشه، البته مستحضره دیگه، بحث ما علوم طبیعیه، یک مطلبی در یک بحثی آمده باشه، مثلا فرض کنید که میفهمد و مدل مای جعلنا کل شیء حی، مثلا از با مثال عرض کنم، خب آیه شریفه میفهمد که ما از آب هر موجود زنده ای را قرار دادیم که انه آب با حیات و زندگی یک ملازمه تکوینیه دارد، درست؟ خب حالا بگه این را من میخوام مطالعه کنم به لحاظ تجربی، میخوام به عنوان یک زیست شناس این را بررسی بکنم، مثلا اینجوری از آیه گرفته میخواد این را روش تجربی اعمال بکنه. یا مثلا فرض کنید که و من کل شیء جعلنا زوجین اثنین، اصل زوجیت، میگه آقا ببین در قرآن کریم بحثی به نام زوجیت مطرح شده، اونم کل شیء هست، نه فقط در انسان ها یا حیوان ها، در نبات ها، جمادات، همه چیز زوجیت وجود داره. خب عالم طبیعی بخواهد این را متناسب با رشته علمی خودش، اگه جانور شناس است در جانور شناسی، گیاه شناس است در گیاه شناسی، و خاک شناس است زمین شناس، هر چی بره اینو مطالعه کنه، بگم این فرضیه من به روش علمی چیکار بکنم، تحقیق بکنم، و هاکذا در حوزه های مختلف علوم تجربی. اگر مراد این باشه که اخذ فرضیه های علمی، یعنی از مدالیل آیات و روایات به نص یا به ظهور از این را اخذ بکنیم، خب یه اولین نکته ای که اینجا وجود داره، از در دینی نامیدن این بحثی نیست، چون این انتصابش به دین این بلا اشکال هست، همونطوری که در فقه یا در عقاید از یک آیه مطلبی دریافت می شود میگوییم این یک عقیده اسلامیه، حکم اسلامیه، این هم میتونیم بگوییم که یک مطلب طبیعت شناختی اسلامیست، یعنی اسلام این رو بیان کرده، این عیبی نداره از این جهت. منتها قبلا هم بیان کردیم که واقعا ما برای تأمین همه فرضیه هایی که دانشمندان در تمام حوزه های تجربی طبیعی غیر طبیعی نیاز دارن، واقعا اینقدر ما آیه روایت داشته باشیم که هی احاله بدیم به دانشمندان، بگیم آقا بیا بفرمایید شما فرضیات اونجا آماده هست بگیرید، واقعا اینقدر نیست. پس این یک مشکلی که اولا یک خلایی هست، یعنی کمبوده، مثلا اون نظام عرضه و تقاضا برابر نیستن، این نکته اولشه که یک نوع نیست اینقدر حقیقتا. ما حالا مثلا میخواییم بگوییم که در دل اتم الکترون هست، پروتون هست، و این پروتون مرکز هست، الکترون بر گرد اون میچرخه حرکت میکنه، خب از کدوم آیه حالا از کدوم رو باید بگردیم ما این فرضیهش رو پیدا کنیم، بعد دانشمند فیزیک بره این را تجربه کنه و به این نتیجه برسه. درجه فرمودید یا آب در 0 درجه منجمد می شود، در 100 درجه به جوش میاد، از کدوم آیه و حدیث ما پیدا کنیم که چنین مطلبی اشعار به این داشته باشه، امثال اینجور چیزا. این مشکل اولش اینه که واقعا اینقدر نیست، تأمین نمی کنه. نکته دوم این به لحاظ کمی. نکته دوم این است که خوب دقت کنید که اینا مهمه که دیگه ما داریم جمع‌بندی میکنیم، انشالله شسته گفته باشه. این فرضیه علمی قرار دادن این مطلب که مدلول الکتاب و السنه هست، فرضیه باشد برای عالم تجربی مسلمان یا غیر مسلمان، میگیم این حالا فرضیه میخوایم قرار بدیم دیگه. فرضیه یعنی چه به اصطلاح علمی؟ فرضیه یعنی اون مطلبی که هنوز نمیدانیم، محتمل است. پس از کاوش و بررسی تجربه اون وقت ممکنه تبدیل بشه به چه؟ به نظریه. یعنی فرضیه ما پذیرفته بشه بشه یک نظریه علمی. خب حالا این چیزی که از آیه و روایت استفاده شده قانونمنده، روشمنده، ضابطمنده، عالمان تجربی مسلمان میخوان اینا فرضیه قرار بدن یا عالمان مسیحی و یهودی و غیر مسلمان؟ نمیتونیم که ما بگیم فرضیه های علمی به درد فقط یه عده از علما میخوره. بلکه فرضیه علم به ما و علم چیز نداره، یعنی محدودیتی نداره، مال باید فراگیر باشه دیگه. خب این نسبت به عالم علم چطور میتونه فرضیه باشه؟ نمیشه بعد دیگه. این همون حرفی که آیون اشکال میکردن اگه یادتون باشه، حالا به خصوص آیه ملکیان اشکالش رو این بود که میگفتش که با این با رئالیسم نمیسازه. یعنی شما مبناتون رئالیسم هست، از اون ور میگید ما میخوایم فرضیه بدهیم از دین. خب یه آدم رئالیستی که معتقد به دین و اسلام هست، مدلول قرآن را قبول داره، یعتقد به هازا، یعنی یعلم، دوباره بخواد همین مطلبی را که اعلم بگوید لا اعلم، این تناقضه. اعلم لا اعلم نمیشود. خب میدانم تجربی، نگاه کنید اون دیگه آره که نظرم، لذا پیشفرضش این است که این بار معتقد باشیم که اینا ناظر به واقع هست. میدانم، ببینید خوب دقت کنید، عرض میکنم نگاه کنید اینها رو حتما باید مواظب باشیم. بالاخره سخن درست رو هر کس گفت باید بگیم درسته، آقای ملکیان بگه یا آقای غیر ملکیان بگه، ما واقعش اینجوره دیگه. طلبگی اصلا حوزه یعنی این، این نظام حوزوی یعنی این، اصلا هیچ حبی بغضی نمیدونم چیزی نداره، این بحث میکنه هر کس هر حرف درستی گفت. انظر الی ما قال ولا تنظر الی چی من قال، ما کار نداریم که چه گفتن، بنا نداریم که هر چی گفتن بگیم باطله. این حرف از این زاویه درسته، منتهی بندگان خدا اشکال کار این است که اینا جدا نمیکنند. بارها این رو عرض کردم، اگر مثلا حضرت آقای دکتر سروش هداه الله و ایانا ان شاء الله و جعل حسن عاقبته و ایانا خیرا ان شاء الله، اگر واقعا این بالجمله را به فلجمله تبدیل کنه، تمام آثارش قبوله. یعنی یک نامه ای صادر کنه بگه آقا هر چی من گفتم اینا فلجمله درسته، بالجمله درست نیست، تمام میگرد، مثلا نزاع برداشته میشه. وقتی بالجمله شد مغالطه میاد دیگه، الان همینجا اگر این بندگان خدا میگفتن آقا این فرضیه سازی اون چیزی که از ظاهر و نص قرآن و روایت گرفته شده است برای عالم مسلمان و معتقد به این متن، این نمیشه که بگه این فرضیه است، این دیگه تناقضه، ما میگفتیم حرف درست نیست. اما اینا مطلقا میگن، میگن اصلا نمیشه برای عالم مسلمان، واقعا نمیشه حرف درست نیست. بله یک مطلب درستی وجود داره غیر از این هست. اگه گفتی چیه؟ ها اگه گفتی که همین عالم مسلمان در عین اینکه اعتقاد دارد به این مدلول کتاب و سنت از در وحیانی، راه تجربه را میتونه طی بکنه، بسته نیست. یعنی این چیز دیگه است. اگه گفتی چیه مبناش؟ چرا اینجوریه؟ هم میگیم نمیتوند فرضیه قرار بدهد و هم میگوییم میتواند تجربه کند، چون ما قائل به تعدد روش در رسیدن به حقایق هستیم. یعنی همین دین ما، همین قرآن ما راه وحی را میگه یه راهه، عقلم یه راهه، تجربه هم یه راهه. حالا اگر یه موضوعی تجربه پذیر، وحی هم گفته باشه، فهموده باشه، یه راهه، تجربه هم بگوید راه دوم، عنایت فرمودید، اون میشه قضیه لیتمئن قلبی حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام. اولم تو من قال بلا ولکن لیتمئن قلبی، قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، اعتقاد داره بر اساس اون عقل یا وحی اعتقاد داره، ولی میخواد به لحاظ تجربی هم بفهمد بداند. این غیر از اینه. پس این که میگیم فرضیه بسازه برای عالم مسلمان، واقعا میشه فرضیه باشه دیگه، نمیتونه ازشون بگه آقا این فرضیه است، یعنی احتمالیه، من به عنوان عالم تجربی اینا یه فرض میگیرم. نمیتونه شما یه عالم تجربی هستید، یه عالم مسلمان هم هستید، یک شخصیت هست. و اگر مقصود این باشد که این را بدیم به دست عالمان غیر مسلمان، و اولا این مشکلش این است که مگر میشه باید این فرضیه، گفتیم در علم فرضیه روش همه باید کلی باشه. مثلا این که ما بیام تقسیم کنیم بگیم به درد اونو میخوره به درد اینا نمیخوره، میشه یه عیبی داره. و الا اون چی که به علم متعلق است و ذاتیات علم میشه مربوط به خود علم، این باید فراگیر باشه. یه عیبش این است که شما میگید نه این به درد مسلمان ها که نمیخوره که فرضیه باشه، ولی اون آقا چون معتقد نیست میتونه اینو هم یه فرضیه بگیره، کما اینکه ممکنه یه چیزای دیگه هم تو ذهنش باشه از جاهای دیگه برای اون سیانه که این که ما میگیم مثلا در قرآن میگه لکل شیء خلقنا زوجین اسمن، میگه خب بله این یه فرض هست که این زوجیت عام باشه در همه چیز. خب این به نوعی فرضیه برای اون مطرح میشه. خب حالا دوباره اون اشکال اول که گفتیم جوابگو باشه که خون سر جای خودشه، ناکافی اون اشکال اولی هست کردیم، اینقدر نداریم که در همه حوزه ها به دانشمندان غیر مسلمان بگیم آه شما بیایید هرچی فرضیه میخواد ما به تو میدیم. در اون قسمتی هم که ما داریم و به اونها بدهیم ما چه خواهد شد؟ حالا فرض کنیم این آقا اینا فرضیه گرفت و رفت تجربه کرد، دو حالت داره دیگه، غیر از این دو حالت که نیست، یا سه حالت بفرمایید دیگه. یک حالت این است که این فرضیه را تجربه میکند، میپذیرد، شواهد معید داره، ابطال ناپذیر هست و همونطوری که در علم میگن باطل نمیشه، تأیید میکنه. یک فرض این است، یک احتمال این است که نه اتفاقا در روش تجربی رد کنه، یعنی ایشون تجربه که کرده خلاف این عذاب در بیاد، خلاف اون چیزی که ما از قرآن بهش دادیم، از روایت بهش دادیم. اینم یه فرضه. یه فرض این است که بگه من نفهمیدم، من به جایی نرسیدم، مثلا شک دارم، هیچ نظری ندارم. حالا این که نظری ندارم هیچ، لاعدلی هست و هیچ. حاجه بنده خدایی گفتش که لاعدلی نصف العلم، ولد العالم هم نصف العالم، لذا ولد العالم بگوید لاعدلی میشه بعد کل العلم دیگه کارش تمام. خب حالا میمانم اون دوتا که این موافق باشه یا مخالف، این عرض کنیم. حالا اگر مخالف در آمد یا موافق در آمد چی از چی هست؟ چیکار باید بکنیم اینجا؟ حالا دقت کنید، میخوام یه نکته بگم وقت در تمام میشه. وان این که در واقع یرجع این وجه و این بیان به اونی که بعد بخوایم بگیم سومی چیه؟ سومی این هست که دینی بودن علم یا دینی نبودن علم را با نظریه های علمی، نه با فرضیه های علمی. یعنی ببینیم نظریه های علمی چطور هستند که دانشمندان علوم ها میخوان مسلمان باشن میخوان غیر مسلمان، اون نظریه هایی که در علم تجربه دست آوردن اما موافقان با اون چیزی که با از قرآن و روایت میفهمیم یا مخالف، به این برمیگرده دیگه. یعنی یک دانشمندیست، اینی که ما از قرآن به عنوان به فرضیه به او دادیم و برای او فرضیه بود، خب رفت در آورد که این موافق هست، خیلی خوب. حالا اگر یک نظریه، در واقع یک نظریه علمیه دیگه، یک نظریه علمیست که موافق با اون چیزی که ما از دین میفهمیم یا مخالفه، در واقع اینجا دین میشود ملاک توصیف نظریه های حاصله از روش تجربی بالوصف دینی و غیر دینی، که این از آیت الله مسوا یادتون باشه روی این تأکید داشتن. مثلا ما دینی بودن و دینی نبودن علم را با این مقیاس بگیم علم تجربی دینیز یا نه غیر دینیز، میگیم بله ببینیم، کار نداریم روششو، میگیم ما با روش شما چکار داریم، موضوعتون روشتون فرضیاتون از هر جا میخوای اوورده باشه، اصلا فرضیه هم لابه شرطه دیگه، خصوصیتی نداره که این فرضیه را ایشون از طریق قرآن و روایت گرفته باشه غیر مسلمان ها، یا این فرضیه را از جای دیگه گرفته باشه، به هر حال محصولش مهمه. محصولش این است که یا موافقه میشه اون نظریه ها دیگه، یا مخالفه. برمیگرده به اون ملاک مطابقت نظریه ها و مخالفت نظریه ها، یعنی دینی بودن و غیر دینی بودن، و با اون ملاک باید بسنجیم. حاصل حرف میدونن چه شد؟ حاصل حرف این شد که اصلا این که ما فرضیه های علمی را ملاک دینی بودن و غیر دینی بداریم باطله. این محاصل حرف ما این است. حالا هر کس میخواد اینو گفته باشه، این که یک عده‌ای مثلا آمدن گفتن دینی بودن و دینی نبودن علم، یعنی فرضیه ها، با این بحثی که الان انجام دادیم از هر زاویه‌ای نگاه کنی حرف بی اساسی است، درست در نمیاد. بله، اون قول سوم، یعنی وجه سوم که ما دینی بودن و غیر دینی بودن علم را به نظریه ها نه فرضیه ها، اون نظریه هایی که دانشمندان در هر حوزه، مثلا تکامل فرض کن، نظریه تکامل داروین داروینیست یا فرویدیست، مثلا نظریه فروید در روان کاوی که میگوید که منشأ همه کنش ها و رفتار های انسان غریزه جنسیست، یا سوسیالیسم و مارکسیسم مثلا، حالا اگه اینا فلسفه است البته، حالا اونا مخصوص حالا در هر جامعه شناسی، یعنی جامعه شناس مثلا فلسفه مارکسیستی باشه که اقتصاد را عامل بدانه، نظریه است دیگه. این نظریه ها را ما میام مقایسه میکنیم با آموزه های دینی، باورهای دینی، میبینیم مخالفه، میگیم اینا غیر دینی است. نه، یک نظریه های مثلا آقای فلسفه که یادم رو اسمش را ویلیام جیمز، اون آقای ویلیام جیمز مثلا روانشناسه، یا اون آقای یونگ روانکاوه، چی گفته؟ گفته است که این امور روحی و روانی ما به یک حقایق ماورای مادی ارتباط داره، از اینجا تغذیه می شود. روانشناس است دیگه، با بحث های روانشناسی خودش به اینجا رسیده. خب اینو ما میام عرضه میکنیم، این نظریه روانشناختی را یا روانکاوانه را عرضه میکنیم، بگیم این موافقه، میگیم این دینی است. مال فروید را مقایسه میکنیم، میگیم غیر دینی است. در مسئله انواع نقطه مقابل داروین، نظریه هایی که قائل به ثبات انواع بودند و اینا قبول نکردند، اون وقت بگیم آه اینا مطابق با اون چیزی که ما از آیات رو باید میفهمیم، میگیم اینا دینی است، اونا غیر دینی. پس این برمیگرده به اون ملاک، چه ملاک در واقع سوم، که بگوییم که دینی بودن نبودن با این معیار، این حرف درسته. یعنی اگر کسی دینی و غیر دینی رو با این ملاک ارزیابی کنه، این حرف اشکالی نداره، میشود. بله، حالا یک شبه هست که مخالف هم نباشه، یک مقداری دستاتش رو بیاریم پایین تر، بگوییم اما موافق، اما مخالف، و اما لیس به موافق، لیس به مخالف، یعنی مخالفتش احراز نکنیم، میتونیم اینم با یه مقداری اینم بگیم که دینی
نیست. نتیجه یک نظریه علمی رو که مثل
حالا
اثبات
شده و رد شده، بله،
این رو بگیم با موتور دینی بسنجیم
با آموزه ها باور، بله، اگر موافق بود.
آره، مثلا خب علمای دین در مقابل نظر دارم مثل موازه گرفتن،
برعش کردن اینشون که بگیم مطابق نیست، مثلا بگیم حسب المستفاد من ظواهر القرآن و روایات، این موافق نیست. حالا که موافق نیست، پس این دینی نیست، این ملاک این باشه. خب یک ملاک دیگری هم داریم که اگر انشالله عمری باشه دیگه، امروز چند شنبه است، بس میمانه دیگه، اگر عمری باشه روز هفته آینده انشالله تتمه شو بخوانیم. صلی الله علی محمد. بله.